بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. با سلام محضر مقدس آقا حضرت ولی العصر و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت شما،
سپاسگزارم.
آماده هستیم انشاءالله بحث شروع بفرمایید.
ممنون، سپاسگزارم این دکتر. خاطر شما بینندگان عزیز هست که در دو سه برنامه این قبل جناب دکتر برای ما و شما از معانی سما و روایاتی که از اهل بیت ما در رابطه با سما به ما رسیده صحبت کردم. در این برنامه از آقای دکتر خواهش میکنیم که در رابطه با خانقاه و مسجد و معنی خانقاه و اینکه چرا صوفیه محلی رو به نام خانقاه برای اجتماع برای خودشون برگزیدن، مثلا جایگاه خانقاه و مسجد و اینکه خانقاه در برابر مسجد قرار میگیره، برای ما و شما بینندگان عزیز صحبت بفرمایید.
طبیعی خواهد بود که ما بدانیم یک محلی رو صوفیه، البته همه فرقشون، غیر از مسجد برگزیدن برای اجتماع کردن. خیلی هم بهش احترام میگذارن، خیلی هم بهش اعتقاد دارن. اساسا ورود به خانقاه یک سری شرایط خاص داره، ولی طبیعتا برای فرد مسلمان که این قضیه رو شنیده است که حضرات مدعیان که مسلمانند و در دامن اسلام پرورش پیدا کردند و با مبانی اسلام آشنا هستند، این سوال بدیهی اولیه پیش میاد که چرا خانقاه چه محلی از اعراب داره، در حالی که در آیین مقدس ما اسلام خب مسجد جایگاه ویژه خودش رو داره. آیات قرآن در این ارتباط که خواهیم خوند، روایات فراوان که از اهل بیت علیهم السلام در تعظیم مسجد رسیده، خب طبیعی است که یک فرد مسلمان این سؤال رو بکنه، اصلا فلسفی وجودی خانقاه چه هست و چرا باید در برابر محل اجتماع مسلمون ها که مسجد باشه همچین بنایی و همچین تشکیلاتی علم بشود. قطعا سؤال برانگیزه. این بنده تا اونجایی که تحقیق و تفحص کردم در آثاری که از اینا به جا مونده، هیچ دلیل موجهی برای این قضیه حداقل من پیدا نکردم. خیلی به جا خواهد بود که اگر در این ارتباط دلیلی وجود داره که ما بیایم بنایی رو غیر از مسجد تعظیم بکنیم و تکریم بکنیم و آداب ورود و آداب عبادت براش بنویسیم، اینو حتما برای ما بگن، خیلی خوشحال میشیم. با یک تفحص اولیه در تاریخ روشن میشه که ما تا قرن سوم بلکه چهارم هجری چیزی به نام خانقاه اصلا نداشتیم، کما اینکه صوفیه رو اصلا نداشتیم تا قرن سوم حداقلش. و لذا باز همینجا ناچاریم این سوال رو تکرار بکنیم، چیزی که در اسلام بی سابقه بوده چطور ناگهان خلقت پیدا کرده و خودش رو عرضه کرده و ارائه کرده، این برای چه بوده اساسا؟ کتابیست به نام نفحات الانس که جامی نوشته این کتاب رو. در میان صوفیه دو کتاب هست که دو کتاب شرح حال بزرگان صوفیه است، یکی به نام تذکرت الاولیا هست که عطار نوشته و دیگری همین نفحات الانس که عبدالرحمن جامی که در تربت جام هم از محل دفنش رو نگاشته و شرح حال بزرگان صوفی در اونجا آمده. و از جمله حرفایی که جامی در کتاب نفحات الانس میزند همین ماجراست که اصلا خلقت خانقاه چطوری شروع شده، یعنی چه شد که خانقاه پا بر سر وجود نهاد. این همون کتاب است و در اصطلاح صفحات اول کتاب است این قضیه. اولین خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند آن است که به رمله شام کردند و سبب آن بود که روزی امیری ترسا به شکار رفته بود. در راه دو تن را دید از این طایفه که فراهم رسیدند، دست در آغوش یکدیگر کردند و همانجا بنشستند و آنچه داشتند از خوردنی پیش نهادند و بخوردند. امیر ترسا مراد امیر مسیحیه، پادشاه مسیح. در رادش می رفت، دو نفر به هم برخورد کردند و دست تو آغوش هم دیگه کردند و نشستن پیش هم و آنچه داشتن و با هم دیگه خوردند. آنگاه برفتند. امیر ترسا را معامله و الفت ایشان با یکدیگر خوش آمد. یکی از ایشان را بخواند و پرسید که آن که بود؟ گفت ندانم. گفت تو را چه بود؟ گفت هیچ چیز. گفت از کجا بود؟ گفت ندانم. آن امیر گفت پس این الفت چه بود که شما را با یکدیگر بود؟ هم دیگر نمیشناختین دیگه، اینجور جمع میشینید. درویش گفت که این ما را طریقت است، یعنی اصلا راهمون همچین راهیه. گفت شما را جایی هست که آنجا فراهم آید، فراهم آدین جمع بشید. گفت نی. گفت من برای شما جایی بسازم تا با یکدیگر آنجا فراهم آید. پس آن خانقاه به رمله بساخت. پس بنابراین بنابرای تصریحی که جامی دارد، اساسا یک بنای اسلامی نیستین، مبدع، بنیانگذار، بانیه یه همچین ساختمان، یه همچین بنایی به عنوان خانقاه یک امیر ترسا بوده. پس اینجا سوال بزرگتری قد علم میکنه، امیر ترسا را در ساختن این خانقاه چه منفعتی بوده است؟ جز آن که حداقل یه پاسخو بگیم دیگه.
درست.
بنا بر این بوده که اسلام شق شق بشه، بنا بوده است که در برابر مسجد جای دیگری ساخته بشه که با مسجد معارضه بکنه اساسا دیگه. و اینجا طرف هم امیر ترساس و بعد از دیدن این واقعه میشون مسلمون نشده، فقط برای حضرات برامون خانقاه درست کرده. به هر حال همونطور که عرض کردم اثر و نشانی از خانقاه در سالها و قرنهای اولی عمر اسلام نمیبینیم و هرچه هست از قرن چهارم به اون طرفه و تازه نخستینش هم یک کسی درست کرده که اصلا مسلمان نبوده. بنابراین یه جایی درست میشه که اینجا باید در واقع جای مسجد رو بگیره، در برابر مسجد عرض اندام بکنه و دیگه هر کس هرچی از این مطلب میخواد بفهمه خودش میفهمه دیگه، نیازی به توضیح من حداقل
نداره.
اما خانقاه، کتابهای متعددی هست در به اصطلاح کتابهای لغتی که این کلمه رو معنا کردن. خانگاه با کاف فارسی بر وزن و معنی خانقاه است. خانه گاه یا خانه قاه حالا، و آن خانه‌ای باشد که درویشان و مشایخ در آن عبادت کنند و به سر برند. و خانقاه معرب آن است، خانگاه خانقاه. و به حذف الف هم آمده است که خانگه باشد، یعنی خانگاه شده خانگه. لغت دیگری هم معنا میکنه. کتاب برهان قاطع، محمد حسین برهان خلف تبریزی مؤلف کتاب. خرابات بر وزن کرامات یا کرامات، شرابخانه و قمارخانه و امثال آن را گویند. خرابات نام بنایی است که طایفه دیگر از صوفیان که چندان با ظواهر شهر تماسی نداشتند و خود را از صوفیان خانقاهی جدا می کردن برای خود ساختند. و چه تشبیه آن شاید این باشد که در ابتدا چون صوفیان خانقاهی ایشان را از خود دور کردن، خرابه ها را مسکن خود ساختن. پس من یه دعوای اولیه بین صوفیان راقع شده که یک عده صوفیان عرض کنم خانقاهی عده را از خانقاه بیرون کردن. اونایی که بیرون شدن چون جا و محل نداشتن رفتن توی خرابه ها در واقع و در خرابه ها سکونت میکردن، پس معروف شدن به خراباتی و پس از آن برای خود محلی ساختند، ولی این نام همچنان بر آنان ماند. پس یه چیز دیگه هم درست شد علاوه بر خانقاه، یه محلی به نام خرابات هم درست شد. در فرهنگ معین برامون خانقاه رو معنا میکنه. خانقاه یا خانقه محلی است که درویشان و مرشدان در آن سکونت کنند و رسوم و آداب تصوف را اجرا نمایند. پس اساسا برای اینه که درویشان و بزرگان اینا مرشدانشون ساکن اونجا باشن و کارهایی که صوفیان انجام میدن رو اونجا رهبری کنن در داخل خانقاه. ربطی به اسلام و داستان مسجد و این حرف و عبادت این چیزا نخواهد. در فرهنگ نفیسی باز برامون معنا شده. خانقاه خانه است که درویشان و مشایخ در آن به سر برند و عبادت بکنند. این به اصطلاح معنی خانقاه یا به اصطلاح معانی خانقاه است. آقای دکتر چلبی کتابی دارد به نام مبانی عرفان و احوال عارفان. اونجا معنا میکنه خانقاه محل اقامت و خلوت و عبادت صوفیان که آن را به فارسی خانقاه نیز میگفتند. البته ظاهرا اصل لفظ خانقاه اختصاص به صوفیان نداشته است و تا اواخر سده چهارم هجری منزلگاه بعضی از طبقات معنویان نیز به همین عنوان شناخته می شده است. پس دو تا ریشه گیر آوردیم. یه ریشه این که اولا خانقاه رو یک فرد یک امیر ترسا ساخته و تازه قبل از اینکه دراویش این کار رو بکنن معنویان و پیروان مانی هم یه همچین محلی به همین نام داشتند. این اما اینکه حالا خانقاه از خان به معنی منزل ریشه گرفته یا خان به معنی سفره گسترده این با این پیوند داشته باشی محل تأمل خیلی هم مهم نیست. اولین خانقاه ها را به گفته مقریزی از حدود قرن چهارم هجری در بلاد اسلامی به اصطلاح پیدا شده. حالا نسبت به اینکه چرا خانقاه درست شد و بعد رونق پیدا کرد مقابل مسجد یه توجیه خیلی خوشگلی شده که البته این توجیه به نظرم با قرائنی که ما داشته باشیم خیلی صحیح در میاد. یعنی صوفیان قبل از اینکه خانقاه درست بشه باز محلشون مسجد بوده مثل بقیه مسلمونا و در اونجا رفت آمد میکردن، حرفای خودشون هم همونجا میزدن و لذا تو قرنهای اولیه محلی در بین مسلمونا به نام خانقاه نبود، چون همینجا در قضیه مسجد خلاصه میشد و ختم میشد. بنابراین بعد هم همه مردم اونجا میومدن دیگه. منتها اینا چون مبانی اعتقادی خودشون رو و رسوم و عادات خودش رو در همین مسجد بیان می کردن، در این بیان عقاید و رفتارها بین اونها و بین افرادی که به عنوان متشرعه بودند و افرادی که دنبال فقه می رفتن به اصطلاح یه درگیری های رخ داده. این درگیری ها باعث شده که این حضرات برن برای خودشون و اونجا چیزی رو به نام خانقاه درست کنن و چارجویی در واقع به خاطر جلوگیری از این که این نوع درگیری ها درست داشته ایجاد یک منزلی و محل دیگر به نام خانقاه،
در واقع یک جای مستقلی رو برای خودشون برای انجام اعمالشون برای.
انجام اعمال و بیان حرفاشون هر دوش، چون بیان حرفا و عقاد اعتقادات و هم انجام اعمال در داخل مسجد باعث بروز اختلاف شده بوده.
به نوعی این مریدان خودشون این افرادی که به طور حالا جدید وارد تصوف صوفیه میشدن اینا را بتونن کاملا مورد تسخیر خودشون قرار بدن و با فرق دیگه با گروه های دیگه ارتباطی هم نداشته باشن.
یک جهتش این باید باشه که اینا را در تحت تسلط خودش باشن، ولی البته اینا به اینکه خودشون فقط تنها باشن اکتفا نمیکردن دیگه. خب همون زمان هم وقتی اینها به اصطلاح رونق گرفتن جمعیتی شدن برنامه تبلیغ رو هم به چه همت قرار دادن، این تلاش میکردن که دیگران در میان خودشون وارد بکنن. این قضیه قطعا بوده دیگه. به اصطلاح شخصی به نام حسن بصری در تاریخ اسلام هست که این آدم از طرف امیرالمؤمنین به امام حسن شدیداً مورد طعنه قرار گرفت. این اول داشته باشیم. دو نفر رو به عنوان بنیانگذاران تصوف در اسلام عنوان میکنن، یکی ابو هاشم کوفی دیگری هم حسن بصری. و از مشهورترین بنیانگذاران و از مشهورترین صوفیان بودند دوتا، هم ابو هاشم هم حسن بصری. عنوان میکنن که احتمالا اولین کسی در میان مسلمان ها در واقع بنای صومعه را که همون به اصطلاح دیر باشد یا حالا به تعبیر خانقاه باشه در میان مسلمان ها او کرده و او انجام داده و این قضیه در اسلام سابقه نداشته و ایشون اومده خلاصه و پیشوایان دین ما به هیچ کس دستور ندادن که برید خلاصه خانقاه بسازین. و ایشون وقتی که صومعه رو ساخت در واقع شروع کرد به بحث رهبانیت در اسلام را، یعنی حرفاش که ما قبلا هم گفته بودیم در ریشه های تصوف باید بریم سراغ مسیحیت هم بریم دیگه، در مسیحیت رهبانیت و ترک دنیا بحثی بوده و اینها از اونجا گرفتم آوردن. پس رهبانیت و ترک جامعه رو و اجتماع رو ایشون عنوان میکنه و عرض کردم از سرسخت‌ترین دشمنان حضرت امیرالمؤمنین بوده و یکی از طرفداران فدایان عایشه در میان مسلمان ها بوده و از این جهت حجاج ابن یوسف نسبت به او به شدت اخلاص داشته و با او خیلی خوب رفتار میکرده. حجاج ابن یوسفی که شیعه رو قلصه قتل عام میکرده. این به اصطلاح بحث خانقاه است. پس معناشو دانستیم یعنی چی؟ اولین خانقاهی که درست شده کی درست کرده؟ در اسلام تا قرن چهارم نبوده، احتمالاً به حسن بصری نسبت میدن تأسیس خانقاه رو، اولین خانقاه در اسلام رو. و حسن بصری هم مشخصه که بر اساس روایات مافت و فراون ایشون مورد قهر و غضب حضرت امیرالمؤمنین بوده و امام حسن مجتبی برخوردهایی هم داشته با این بزرگواران دیگه و از طرفداران عایشه هم بوده. این بحث اول خانقاه. منتها یه بحث هم باید داشته باشیم که در به اصطلاح تاریخچه خانقاه چه هست. اصلا بحث خانقاه در به اصطلاح هم ایران و هم به اصطلاح در جهان از کی شروع شده، کجا شروع کردن، کجا کی شروع کردن این قضیه رو، که ببینیم که به هر حال یک برنامه هماهنگ در جهان خلاصه موجود و عمدتاً در جهان اسلام بوده و در خود ایران ما هم خلاصه یک زمان سابقه داریم که ما بتونیم خانقاه رو پیگیری کنیم.
آیا دکتر ببخشید، آیا خانقاه شکل خاصی داشته مثل مسجد که داره مناره و گنبدی هستش؟
نه.
یا نه به صورت ساده بوده؟
ساده است. نه، خانقاه اونقدر که من خبر دارم نه چیزی، یعنی نشانه خاصی نداشته.
در داخل خانقاه هم همین،
در داخل خانقاه هم همین، ممکن تست تصاویر آویزون کرده در این حد تاثیر اونجا، یه سری شعار است یه سری تصاویر در همین حدی که من دیدم خلاصه. ولی به هر حال اصلا خود نفس این که این خانقاه هست، اصلا این خانقاه در برابر مسجد چه فلسفی وجودی اصلا داره؟ گفتم به ذهن آدم بلافاصله خطور میکنه. این اسلامی نبوده، داخل در اسلام کردنش به چه انگیزه داخل در اسلام شده؟ اینجا محل تأمل.
هدف از ساخت خانقاه
چی بوده؟ ما در اونجا حرف داریم دیگه. بعدم مقدماتو بررسی کردیم که بین صوفیه و بین افراد متدین متشرع درگیری‌های در داخل مسجد رخ می‌داده. اینا حرفاشون رو می‌زدن، آداب و عاداتشون رو بیان می‌کردن، اونها هم چیکار می‌کردن؟ براشون خلاصه خوشایند نبوده، با همدیگه درگیر می‌شدن. پس معلوم از همون زمان بین اینا اختلاف نظر بوده.
درست.
اختلاف نظر شدید هم بوده، چون بین مسلمان‌ها فی حد ذاته مقدار اختلاف نظر بوده و از اما هیچ وقت منجر به این قضیه نشده بوده. ولی بین اینها
راهشون رو جدا بکن.
ولی بین اینها و بین مسلمان ها باز معلومه که اختلاف بسیار شدید بوده، به نحوی که اینها ناچار شدن که خلاصه جلو پلاس رو جمع کنند داخل مسجد، برن داخل محل دیگری که اسمش خانقاه باشه، اونم خانقاهی که دیگران ساختنش، اولین سازندش یک امیر و یک پادشاه مسیحی هست. این خیلی حرفه،
درست،
خیلی محل تأمله. توجه فرمودی
چه سیاستی داشته، چه افکاری،
این که چطور چرا این کارو کرده؟ گویندش آقای عبدالرحمن جامیه. بعد در بقیه جا حسن بصری توی میان چه نقشی بازی میکنه که منسوب هست به وی که اولین کسی است که خانقاه رو توی جهان اسلام درست کرده. اینا همش سواله. لذا عرض کردیم ما اگر صوفیه خود رو فرقه‌ای بدانند که کاری با اسلام و تشیع ندارن، اصلا بحثی باشون نداریم، مثل بقیه فرق باشون حرف میزنیم. ولی مشکل کار در جای دیگری است. اینا مسلمون خودش رو میدونن، شیعه میدونن و لب به لباب شیعه هم میدونن. مشکل کار در اینجاست. حرف داریم با هم دیگه. شما به کدوم یک از مسائل شیعی و اسلامی اصیل واقعا پایبند هستید؟ کدومش رو قبول دارید؟ ممکنه چیزایی داشته باشین، منتها اون برنامه این است که یه سری به اصطلاح مسائل فرعی، نماز خوندنتون مثلا، روزه گرفتنتون، در اعتقادات و عقاید با هم دیگه ما مشکل داریم اساسا دیگه. اینجا